بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای گریه و حقیقت گریه در مقام خشیت الهی، ترس از خدا. بزرگوار الله مقام تا به اینجای از مطالب شریف فرمودن که حقیقت گریه حرقت و سوزش اندرون قلب انسان هست و وقتی این سوزش و حرقت قلب، این آتش قلب متصاعد میشه به سمت سر و صورت انسان، آثار این حرارت و این حرقت قلب به صورت اشک چشم در انسان نمودار میشه، به صورت اشک چشم و برافروختگی که در صورت انسان مشاهده میشه. بعد بزرگوار الله مقام به مناسبت معنای گریه‌ای که امام زمان صلوات الله علیه در زیارت ناحیه مقدسه میفرمان که از شدت گریه اشک چشم مقدس حضرت صلوات الله علیه، اشک چشم مقدس بدل به خون میشه و بزرگوار علی الله مقام حقیقت و حکمت این مطلب را بیان فرمودن که چطور از شدت گریه حضرت بر سید الشهدا صلوات الله علیه اشک چشم بدل به خون میشه. بعد در ادامه مطالب شریف احادیث اهل بیت علیهم السلام را دلالت کننده بر مدح گریه، بر عظمت گریه برای شخص مؤمن برشمردن. چند حدیث را به توفیق امام علیه السلام خواندیم و تحقیق کردیم. گریه‌ای که از خشیت الهیه باشه، گریه‌ای که ممدوح باشه، و در تمامی این احادیث شریفه اون نکته‌ای را که مکرر عرض کردیم از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقام این هست که تمام اقسام گریه‌ها، گریه‌های ممدوح، گریه‌ای که انسان بر ظلمت خودش، بر کوتاهی های خودش میکنه، گریه‌ای که انسان در مقام استیصال، ناچاری، اضطرار به درگاه حق تعالی میکنه، گریه‌ای که انسان به جهت فراق و دوری از محبوب خودش، از امام خودش صلوات الله علیه میکنه، این گریه ها در درجاتی که واقع میشن میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، اعلی درجات این گریه ها گریه های در فراق محبوب یعنی امام سید الشهدا صلوات الله علیه هست، حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، که نهایت درجات گریه برای شخص سالک در اینجا حاصل میشه. گریه بر حسین صلوات الله علیه یعنی گریه بر محبت آل محمد علیه السلام، گریه بر محبت صاحب الام صلوات الله علیه، گریه بر ولایت محمد آل محمد علیه السلام. میفرمان محک این ولایت محک ولایت شخص، محبت شخص به اهل بیت علیهم السلام در گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه. ادامه احادیث شریف است. و قال علیه السلام لكل شیء کیل او وزن الا البكاء فان الدمعه تطفی بحارا من النار. فرمودن امام صلوات الله علیه برای هر شیئی یک پیمانه ای و یک وزنی هست، یعنی یک حد ثوابی هست، یک حد آثار پسندیده ای هست، آثار نورانی هست برای هر شیئی. الا البکا مگر گریه، فان الدمعه اشک چشم، اشکی که در محبت آل محمد علیهم السلام باشه، تطفی بحارا من النار دریاهای آتش را خاموش میکنه، اطفاء میکنه. و روی ان یحیی بن زکریا بکا حتی اثرت دموع فی خدی و عملت له امه لبادا علی خدی تجری علیها دموع. روایت شده که یحیی علیه السلام گریه کرد، گریه می کرد به اون حدی که آثار این اشک چشم در گونه های او باقی مانده بود، یعنی گونه هاش را زخم کرده بود، گونه های او را منصدم کرده بود. فرمودن چون اشک چشم درش نمک خدای متعال تعبیه فرموده، این نمک برای این هست که در وقت این حرارت قلب چشم انسان منصدم نشه، ولی همین نمک درون اشک چشم باعث جراحت میشه در گونه انسان وقتی شدت پیدا میکنه. میفرمان که اشک چشم یحیی بر گونه های او تأثیر گذارده بود. و عملت له امه لبادن، مادرش، مادر یحیی یعنی همسر زکریا صلوات الله علیه، برای او قطع نمدی تعبیه کرده بود، درست کرده بود و این را روی گونه های یحیی گذارده بود که تجری علیه دمو، که این عشق های چشم بر روی این نمد جاری بشه و جراحت گونه های یحیی علیه السلام کمتر بشه. و در حدیث شریف که قبلا خواندیم در همین کتاب مبارک فرمودن که به خصوص مادر یحیی علیه السلام برای او عدس طبخ کرد، عدس درست کرد. در اینجا فرمودن که عدس خاصیتش این هست که اشک چشم را زیاد میکنه، گریه را بر انسان تسهیل میکنه. نکته دیگرش هم این هست که انشاءالله احادیث را که میخوانیم و میشنویم عرض کردیم که به معرفت نورانیت بایستی که احادیث را بفهمیم، به معرفت نورانیت، به قول مرحوم آقای همدانی الله مقامه، نه اینجور که سایر مردم تصور میکنن، تبادر به ذهن میکنن. به معرفت نورانیت باید بفهمیم. یحیی صلوات الله علیه که به شوق الهی، به محبت الهیه، به خوف الهی گریه می کرد، خدای یحیی، خدای ذهنی و خدای ساختگی در تخیلات او نبود. خدای یحیی خدای حقیقی بود. خدای حقیقی چجور پرستیده میشه؟ خدای حقیقی چجور توجه کرده میشه؟ خدای حقیقی همونطور توجه کرده میشه و پرستیده میشه که لسان این خدا میفرماد اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم. یعنی فراق یحیی علیه السلام از خدای متعال که برش گریه میکرد و این خوف الهی که برش گریه می کرد به شوق آل محمد بود صلوات الله علیهم اجمعین. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه، هر کس که مواقع صفات خدا را یعنی محمد آل محمد علیه السلام را شناخت، خدا را شناخته. یا حضرت فرمودن صلوات الله علیه یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل، معرفت من به نورانیت معرفت خداست. پس یحیی را چه کسی فرستاده بود به پیغمبری، به نبوت؟ خدا فرستاده بود. کدام خدا؟ نه خدای ذهنی مردم، خدای واقعی و حقیقی مل فرستاده بود. ظهور اون خدا می فرماد ان الکلیم لما عهدنا منه الوفا البسناه حلت الاصفا، ما موسی را به پیغمبری فرستادیم چون موسی به ما معرفت داشت، به ما محبت داشت، به ما خلوص داشت. پس اون خدایی که موسی را و یحیی را و عیسی را می فرسته به پیغمبری، یعنی ظهور این خدای به حق، یعنی جلوه این خدای به حق. و یحیی که بر خدا گریه میکنه، از خوف خدا گریه میکنه، یعنی در اشتیاق این ظهور خدا گریه میکنه، یعنی گریه او از فراق امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، گریه او از حزن بر حسین صلوات الله علیه. عبارات رو انشاءالله بایستی که نورانی ملتفت بشیم. در همین سوره مبارکه مریم که ابتدای این سوره شریفه بیان جریان زکریا و یحیی هست، یا می فرماد که ذکر کن بنده ما را، زکریا را، وقتی که پروردگارش را ندا کرد. قبل از اینکه این آیه را بیان بفرماد درباره زکریا علیه السلام، ابتدای سوره اینجور آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، قاف ها یا عین صاد. میفرماد امام زمان صلوات الله علیه، قاف اشاره هست به کربلا و ها اشاره هست به هلاکت و به کشته شدن و به قتل سید و شهدا صلوات الله علیه، این اشاره هست به آتش و تشنگی حضرت صلوات الله علیه، و صاد اشاره هست به صبر حضرت صلوات الله علیه. و یا در این حروف مقطعه اشاره هست به یزید ملعون لعنت الله علیه. پس ابتدای سوره زکریا و یحیی سوره مریم با نام حسین هست، با روزخانی بر سید و شهدا صلوات الله علیه. پس انشاءالله وقتی در احادیث میخوانیم میشنویم گریه انبیاء علیهم السلام را، گریه اولیا را، از خوف خدا، به شوق الهی، از فراق الهی، این خدایی که در اینجا گفته میشه یعنی اون خدایی که جلوه داره، واقعیت داره، خدایی که متصرف در ملک، نه خداهای ذهنی ساختگی. یعنی ظهور این خدا، یعنی نورانیت این خدا، یعنی محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. حدیث بعد: و قال الحسن علیه السلام، ما دخلت علی ابی قط الا وجدته باکیان. می فرماد امام مشتبه صلوات الله علیه، داخل نشدم بر پدرم امیر المؤمنین مگر این که هر وقت داخل می شدم می دیدم چشمان مبارک حضرت را اشک آلود، می دیدم چشمان مبارک حضرت را اشک آلود. دیگه این گریه ها را انشاءالله دیگه به معرفت نورانیت متذکر میشیم. انشاءالله به خصوص می فرمان که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمودن امیر المومنین را صلوات الله علیه که حسین را علیه السلام در وقت طفولیت حضرت می فرمودن که حسین علیه السلام را برای من نگه دار تا حسین را ببوسم. بعد می دیدن که رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمدن و گلوی مقدس حضرت صلوات الله علیه را می بوسیدن و شروع می کردن گریه کردن. پس انشالله این جور گریه ها را به معرفت نورانیت انشالله که متوجه بشی. و روی ان النبی صلی الله علیه و آله بکا حین وصل ابن مسعود فی قراءته علی فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا فانظروا الى الشاهد کیف یبکی و المشهود علیهم یضحکون والله لولا الجهل لما ضحکت سن و کیف یضحک من یصبح و یمسی لا یملک نفسه ولا یدری ما یحدث علیه من سلب نعمت او نزول نقمت او مفاجات منیت و امامه یوم یجعل الولدان شیبا یشیب الصغار و یسکر الکبار و یوضع ذوات الاحمال و مقداره فی قوله 50,000 سنه. در حدیث بعد می فرماد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که ابن مسعود در جای قرآن می خواند به این آیه شریفه رسید، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، چگونه هست وقتی که توی رسول را، وقتی که شمای محمد را صلی الله علیه و آله به عنوان شهید بر آفرینش در روز قیامت بیاوریم، یعنی یا رسول الله شما هستید شاهد بر تمام ملک خدا، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، بیاوریم شما را بر شاهد بر کل ملک خدا و بر هر امتی هم شاهدش را حاضر کنیم. شاهد امتها انبیا هستند علیهم السلام و شاهد بر انبیا علیهم السلام محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اول آیه می فرماد از هر امتی شاهدی را حاضر می کنیم و ادامه آیه می فرماد که شاهد بر تمام امتها و انبیا علیهم السلام محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. می فرماد که وقتی حضرت این آیه را شنیدن شروع کردن به گریستن. بعد بزرگوار علالله مقامه می فرماد نگاه کنید به شخصی که خود شاهد هست، شخصی که خود شاهد هست چجور می نشینه و گریه می کنه. او شاهده، او حساب کشه، او هست که سوال می کنه و حساب کتاب می کنه. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، حساب خلق بر او هست. او که خودش سوال کننده و حساب کننده از آفرینشه چجور خودش می نشینه و گریه می کنه، در حالی که المشهود علیهم، این مردمی که بایستی حساب پس بدن، یضحکون، اینها در حال خنده هستند، اینها فراموش کردن، غافل شدن. به جای اینکه اینها بنشینن گریه کنن، بنشینن بر حال خودشون گریه کنن، اون آقایی که شاهده بر اینها هست می نشینه گریه می کنه. بعد می فرمان که اگر نبود این نادانی و غفلت، نبود نادانی و غفلت در این مردم، لما ضحکت سنون، هیچ دندانی در خندیدن آشکار و معلوم نمی شد، یعنی خندهی بر لب نمی نشست. اگر این جهل و غفلت نبود، این خنده هایی که خنده های بی جهت هست، خنده های از روی غفلت هست. اهل زمانه دیگه الحمدلله به برکت بزرگان علالله مقامهم نوع سلوک اهل زمان را به دستمون هست. الان سلوک اهل زمان به چه جور هست؟ به چه جور سلوک میکنن؟ سلوک اهل زمانه این هست که گریه را، نفس گریه را علامت افسردگی می دانن و خنده را علامت شادابی، علامت نشاط، علامت پیشرفت، علامت سرزندگی می دانن. سعی اهل زمانه بر این هست، یعنی اینقدر اهل زمانه از خدا، از پیغمبر، از ائمه علیهم السلام، از حقایق دور شدن داره به جای ختم میشه که حتی مجالس روزه که در این مجالس روزه عبادت خالص صورت میگیره و به واسطه گریه بر سید و شهدا علیه السلام خدا نظر میکنه به واسطه این گریه بر اهل اون شهر، در ادامه احادیث میخوانیم به واسطه این مجالس روزه هست که خدا نظر میکنه بر اهل این مدینه، بر اهل اون شهری که درش ساکن هستن، به گریه اولیا خدا نظر میکنه بر گناهکارها. این مجالس روزه که منعقد میشه میگن بچه هاشون را نیارن، جوان ها را نیارن که اینها افسرده حال نشن، دچار افسردگی نشن. از همون بچگی با انواع فتنه گری ها و شیطنت ها بچه را از دین، از خدا، از پیغمبر، از حجت خدا دورش میکنه. تمام سعی اهل زمانه هم بر این هست که چجور بکنیم که خندان باشیم، که بخندیم. این خندیدن را از صبح تا به شام دنبال این هستن چه ترفندی، چه تدبیری به کار ببرن که بخندن. یعنی چه تدبیری به کار ببرن که از خدا غافل باشن، چه تدبیری به کار ببرن از سید الشهدا علیه السلام فراموش کنن، چه تدبیری به کار ببریم از امام زمان صلوات الله علیه فراموش کنیم. چه میفرماد؟ لولا الجهل، اگر این جهل و غفلت نبود، لما ضحکت سنون، کسی اصلا یارای خندیدن نداشت، یارای خندیدن نداشت. میفرماد حقیقت گریه بر سید الشهدا علیه السلام حقیقتش نشاطه، نشاط در اینجا حاصل میشه، فرح و سبکبالی در اینجا حاصل میشه، ولی در خنده های دنیا انسان بیشتر مغموم میشه، بیشتر مهموم میشه، کسل میشه، خسته میشه. بعدش که به خودش نگاه میکنه از خودش بیزار میشه، چون درش نورانیتی نیست، چون درش رضاییت حجت نیست صلوات الله علیه، در این غضب حجت خداست. لولا الجهل ما ضحکت سنون و کیف یضحک من یصبح و یمسی، چجور میخواد کسی که صبح میکنه و شام میکنه در حالی که مالک خودش نیست، یعنی مالک جان خودش نیست، مالک جوانی خودش نیست، مالک سلامتی خودش نیست، نمیدانه یک ساعت بعد زنده هست یا نیست، نمیدانه الانی که نشسته فردا یک بیماری صعب العلاج میگیره یا نمیگیره. اینها که بیماری صعب العلاج گرفتن که روز قبلش که نمیدانستن، یک دفعه گفتن آقا همچو بیماری تو مبتلا شدی. شخصی که مالک جان خودش نیست، مالک مال خودش نیست، مالک ما یتعلق خودش نیست، لا یدری ما یحدث علیه، نمیدانه چه بر سرش قرار هست بیاد، فردا چه بر سر من میاد، هفته بعد، ماه بعد، سال بعد چه بر سر من قرار هست بیاد، نمیدانه. از سلب نعمت، چه نعمتی قرار هست از من گرفته بشه، چه سرنوشتی بر من نوشته شده، او نزول نقمت نقمتن، چه عذابی قرار هست بر من وارد بشه، چه حوادثی در پیش رو دارم و نمیدانم، او مفاجات منیتن، یا مرگ مفاجاتی که در پیش رو هست و خبر ندارم، چه قدها بودن و هستن شب میخوابن میبینن صبح بیدار نمیشن، چقدر مرگ مفاجاتی که در این دوران، در این آخر الزمان شدت و کثرت پیدا کرده. امامه یوم یجعل الولدان شیبا، بعد از این مرگ در این ادامه سرنوشت با چه مواجه میشه این شخص، با اون روزی که، با اون جایگاهی که، با اون حساب و کتابی که بچه های کوچک موهای اونها سفید میشه در این حساب و کتاب، و بزرگ ها در اینجا عقلشون حیران میشه در اون روزی که ذوات الاحمال، یعنی اون روزی که صاحب حملها بچه دارها بچه های خودشون را سقط میکنن، وزن میکنن. یعنی چه؟ یعنی هر مادری از فرزند خودش در اون روز فراموش میکنه. یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنیه و امه و ابیه، روزی که از بچه های خودش شخص فرار میکنه، هر کس به فکر نجات خودش هست، همه فریاد و نفساه دارن، از رفیقش، از فرزندانش، از پدرش، از مادرش، هر شخصی از شدت عذاب، از شدت حساب، از عظمت خدا، از هول اون روز، هر شخصی از عزیزان خودش فراموش میکنه، فرار میکنه، همه وانفسا میگن، فقط محمد و آل محمدن علیهم السلام اونجا و امتا میگن. یک همچون روزی در پیش رو داریم، یعنی بعد از این همه سرنوشت نامعلومی که نمیدانیم چه نوشته شده هست، ما نمیدانیم، خبر نداریم چه حوادثی در این سرنوشت برای ما نوشته شده هست، بعد به یک همچون جایگاهی، به یک همچون مقام حساب کشی میرسیم. چجور شخص میخواد وقتی که اینها را متذکر بشه بخواد شروع کنه به خندیدن، به جهل و غفلت و فراموش کردن، به فراموش کردن ها بخواد خودش را مبتلا کنه، بخواد زور بزنه یادش بره از مرگ. مردم چرا اینقدر هی خودشون را زحمت میکشن این اوقات فراغتشون را با این خوشیهای کاذب پر کنن؟ چون میخوان یاد مرگشون را فراموش کنن، از مرگ خودشون را غافل کنن. خب از یاد مرگ فراموش کردن مگر باعث میشه مرگ سراغ شخص نیاد؟ مرگ سراغ شخص اتفاقا اینجور بدتر میاد، مفاجات میاد، فجعتن سراغ شخص میاد، یک دفعگی میاد، بدتر هست تا اینکه خودش را از قبل آماده کرده باشه. میفرماد بزرگوار الله مقامه، پس چجور اشخاص اینجا خودشون را به غفلت میاندازن، به تجاهل میاندازن؟ و مقداره فی قوله 50,000 سنه، اون روزی که در بعض جاها اگر بخوان که تعبیر از عدد بکنن میگن 50,000 سال، در حالی که روز اونجا، وقت اونجا اصلا با وقت اینجا قیاس کرده نمیشه، در مقام تعبیر هست. و قال النبی صلی الله علیه و آله، ما من قطره احب الی الله من قطره دمع خرجت من خشیت الله و من قطره دم سفکت فی سبیل الله. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله، هیچ قطره اشکی محبوب تر نزد خدا، قطره آبی، در آفرینش قطره آبی که خدا خلق کرده باشه محبوب تر از اون قطره ای نیست که از خشیت الهی از چشم شخص جاری بشه، و از اون قطره خونی که در راه خدا از بدن شخص جاری بشه، از قطره خون و قطره عشق قطره در نزد خدا محبوب تر نیست. و ما من عبد بکا من خشیت الله الا سقاه الله من رحیق رحمته، نیست بنده‌ای که گریه کنه از خشیت الهی مگر این که خدا بچشانه به اون بنده از رحمت خالص خودش، از اون آبها، از اون شربتهای زلال بهشتی به این شخص بچشانه، شخصی که گریه در راه خدا میکنه. و عبدله الله ضحکن و سرورن فی جنته، کسی که آیه قرآن خواندیم اینجا هم میفرمان، کسی که در اینجا گریان هست در دنیا، در آخرت اونجا خندان هست. کسی که اینجا خندان باشه اونجا دابدن ناچارن بایستی که گریان باشه. شخصی که اینجا گریه میکنه اون شخص اونجا خندان و شادمان هست، وقتی که میرسه به جوار قرب الهی، یعنی به جوار قرب محمد و آل محمد علیهم السلام. و رحم الله من حوله، کسی که گریه میکنه، گریه ممدوح، گریه برای خدا، خدا دور و بریهاش را هم برشون رحم میکنه. گریه کننده که برای خدا گریه میکنه، برای محمد آل محمد علیهم السلام گریه میکنه، باعث میشه که رحمت بر اطرافیانش هم نازل بشه، باعث رحمت، باعث برکت وجود همچو شخصی. ولو کانو 20,000، اگرچه 20,000 نفر دوروبرش باشن، یعنی به این 20,000 نفر از برکت این یک گریه کننده خدا رحمتش را نازل میکنه. و مقر و رقت عین من خشیت الله الا حرم الله جسدها علی النار. میفرماد گریان نمیشه، نمناک نمیشه چشمی از خشیت الهی، مگر اینکه خدا جسد این شخص گریه کننده را بر آتش جهنم حرام میکنه. و ان اصابت وجهه لم یرهقه قطران ولا ذلتون. گریه، اشک چشم، اشک چشم در راه خدا وقتی بر صورت جاری میشه، اینها خواصش هست، خاصیت هاش هست، به این صورت لم یرهقه قطران ولا ذلتون، به این صورت گرد و غبار نکبت و هلاکت و ذلت و بیچارگی نمیرسه. این صورت وجیه در نزد حجت خداست، آبرومنده، صورتی که گونه‌ای که برش اشک چشم حسین صلوات الله علیه جاری میشه در نزد صاحب الام صلوات الله علیه، این صورت یک صورت وجیهه، یعنی صورت آبرومنده. اینجور نیست که به این شخص، با این شخص مثل سایر اشخاص برخورد کنن، مثل سایر اشخاص نظر بکنن. آبرومند در نزد محمد و آل محمد علیهم السلام. اینها آثار گریه هست. ولو بکا عبد فی امتن، اگر که بنده در یک امتی، در یک جمعیت کثیر، یک بنده گریه کنه، یک بنده گریه کنه، اون گریه‌ای که ممدوحه، لنج الله تلک الامه لبکائه، خدا تمام اون امت را به جهت گریه این شخص نجاتشون میده. یعنی گریه هایی که میکنیم، این حالاتی که بر ما حاصل میشه، این حالت قرب، قرب به خدا، یعنی چه؟ یعنی قرب به حسین صلوات الله علیه. این حالت قرب به خدا، یعنی قرب به حسین صلوات الله علیه که حاصل میشه، از کجا نشأت میگیره؟ این تقرب از گریه های صاحب الام صلوات الله علیه. گریه کننده‌ای که گریه کننده روی زمین در مصیبت عاشورا، در مصیبت کربلا، گریه کننده حقیقی، اول گریه کننده، اعظم گریه کننده روی زمین، امام زمان ما صلوات الله علیه. به برکت گریه های حضرت صلوات الله علیه، ارکان گریه می کنن و نقبا گریه می کنن و نجبا گریه می کنن و صلحا گریه می کنن و اهل ایمان گریه می کنن، و به این واسطه برکت بر اهل زمین نازل میشه. به این واسطه اهل زمین در محل عنایت حجت صلوات الله علیه قرار میگیرن. عظمت گریه هست. در اول حدیث شریف عبارتی را فرمودن از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله، معنای لطیفی داره، انشاءالله به معنای اشاره کنیم حدیث بعد. فرمودن که نیست قطره ای محبوبتر در نزد خدا از دو جور قطره، یک قطره اشک و یک قطره خون که در راه خدا جاری میشه. در کتاب مبارک اسرار و شهاده مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیق میفرمان، اثبات میفرمان، منتهی به ضرورت مذهب و اسلام که به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه هر شیعه، هر محبی، اگر چیز در ضعف از مقامات شیعیان باشه، در ضعیفترین جایگاه محبین اهل بیت باشه علیهم السلام، در ضعف جایگاه ها باشه، همینقدر محب باشه، همینقدر محبت داشته باشه، هر محبی و هر شیعه می فرمان که به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه کشته شده در رکاب حضرت، کشته شده در راه خداست. هر شیعه، هر محبی، حضرت باقر فرمودن صلوات الله علیه، فرمودن هر مؤمنی، هر شیعه، هر مؤمنی در هر کجای آدم از دنیا بره، اگرچه در رخت خوابش از دنیا بره، در بستر بیماری از دنیا بره، این شخص شهید در راه خدا از دنیا رفته. اینقدر مطلب مسلمه و واضحه و بیان هست که نه تنها اهل ایمان، اهل بصیرت در میانشون بدیهی و واضح هست، بلکه در میان سایر ملل هم، در سایر ادیان هم این مطلب در میانشون بیان و واضح هست، در کتبشون، در آثارشون. می فرمان در مکاشفات یوحنا هست، مکاشفات یوحنا که الان در میان مسیحیت یک کتاب خیلی معتبری هست، مکاشفه میکنه و از آینده ها خبر میده. میگه مشاهده میکنم که میآرند قربان سربریده را در کنار تخت خداوندگار، قربان مذبوح را، قربان ذبیح را حاضر میکنند در تخت خداوندگار، و تمام اهل ایمان از اولین و آخرین را جمع میکنند، و تمام اهل کفر و نفاق از اولین و آخرین را هم جمع میکنند، کل بشر را اینجا جمعشون میکنند. میفرماد مشاهده میکنم که اهل ایمان لباسهاشون را به خون این قربان صلوات الله علیه آغشته میکنند، و هر کس که به خون این قربان لباسش آغشته میشه، رنگ لباسش سفید میشه، یعنی بیگناه و محصول میشه، مطهر میشه، پاک میشه و داخل در بهشت خدا میشه. پس به برکت خون حضرت صلوات الله علیه، مسیحی ها اگر نگاه کنن به کتابشون خبردار میشن، چه برسه به اهل اسلام، چه برسه به شیعه. به برکت خون حسین هست صلوات الله علیه که تمام مؤمنین اولین و آخرین تطهیر میشن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. به برکت حضرت هست، به گریه بر حضرت هست که مؤمن به این مقام میرسه که دست از جانش و مالش بر میداره. و حدیث آخر که انشاءالله باز بقیهش در مجلس بعد باشه، این حدیث هست که میخوانیم: و قال صلی الله علیه و آله من بکا من ذنب غفر له و من بکا من خوف النار اعاذه الله منها و من بکا شوقا الی الجنه اسکنه الله فیها و کتب له الامان من الفزع الاکبر و من بکا من خشیت الله حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسب ظاهر انواع گریه را برمی شمارن. انشاءالله با اون معرفت نورانیت عبارات را انشاءالله بفهمیم. در هر حدیثی که می خوانیم بایستی که با اون اصول کلیه حکمیه، با اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، حدیث را انشاءالله معناش را متوجه بشیم. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کس که گریه میکنه از گناهی که مرتکب شده، بر گناهی شخص بنشینه گریه کنه، اون گناه برای این شخص آمرزیده میشه. هر کس گریه کنه از خوف آتش جهنم، خدای متعال این شخص را از آتش جهنم پناهش میده، حفظش میکنه آتش جهنم به این شخص اصابت نکنه. هر کس گریه کنه به جهت شوق به بهشت، به جهت شوق به بهشت بنشینه گریه کنه، خدای متعال این شخص را در بهشت خودش جا میده و برای او در روز قیامت از فزع اکبر امان صادر میکنه. به جهت شوق به بهشت گریه کرده. کسی که گریه کنه از ترس خدا، از خشیت الهیه، از خشیت الهیه گریه کنه، خدای متعال او را با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین محشورش میکنه. و چه خوب رفقای هستن، چه خوب همنشینانی هستن برای شخص وقتی که شخص محشور با انبیا و اولیا علیهم السلام باشه. خب حدیث شریف، کسی اگر ندانه اصطلاح اهل بیت را، کسی اگر همین جور بخواد که هر دنبیلی معنا بکنه، میگه خب این همه مینشینن، شخص بنشینه گریه کنه بر گناه خودش، گناهش آمرزیده میشه. گریه کنه به جهت بهشت، داخل در بهشت میشه. گریه کنه برای خوف از خدا، محشور با انبیا و اولیا میشه. خب این همه اشخاص می نشینن گریه می کنن، گریه بر گناه می کنن، گریه از ترس جهنم می کنن، گریه برای شوق بهش می کنن. می فرماد شخصی که در کنار خانه خدا، در ما بین درب خانه و حجر الاسود، در حتیم، در بهتر مقام از مقامات خانه خدا، در ما بین رکن و مقام خدا را عبادت کنه، گریه کنه، مثل خوک پوسی، مثل خیک پوسیده بشه از گریه کردن، از عبادت کردن، ولی ولایت اهل بیت علیهم السلام نداشته باشه، برو در آتش جهنم میاندازه. پس این گریه‌ای که حضرت میفرماد صلی الله علیه و آله هر گریه‌ای نیست. آیه قرآن میفرماد الا لله دین الخالص، خدا دین خالص قبول میکنه، نه دینی که به جهت منفعت و ترس از مضرت. حضرت امیر چه میفرماد؟ میفرماد اون کسی که به جهت ترس از آتش جهنم گریه میکنه، این شخص مثل اجیرها میمانه، این کارگرهایی که میرن از صبح تا به شب کار میکنن، زحمت میکشن، برای چه؟ برای صاحب کار؟ نه، برای اجرتی که میگیره. کسی که به جهت طمع بهش گریه میکنه، حضرت میفرمان مثل اجیرها میمانه، برای اون اجرتی که بهش بدن. یعنی اگر بهش بگن آقا بهش بهش میدیم، صاحب فلانی نباشه، فلانی باشه، بگه آقا هر کس میخواد باشه جهنم. اوهب با ابا مروان لعجل تمره، من خورما را طالبم، چه کار دارم ابا مروان باشه یا ابو مالک باشه یا شخص دیگر باشه، من پولم را میخوام، اجرتم را میخوام. کسی که برای بهش گریه میکنه، عبادت او عبادت اجیرها هست، عبادت ناخالصه. کسی که برای ترس از جهنم گریه میکنه، حضرت میفرمان عبادت او مثل عبادت غلام ها و کنیز ها هست، به جهت چوب آقا، ترس از چوب آقا گریه میکنه، آقا چوبش نزنه، میگه آقا چوبت نمیزنم، هر کار دوست داری بکن، میگه باشه، من به جهت چوبت عبادت میکردم، گریه میکردم، چوب نزن، من چه کار دارم تو از چه خوشت بیاد، از چه بدت بیاد، من از چوبه میترسم. عبادتش عبادت غلام ها و کنیز ها هست. ولی اون کسی که خدا را به جهت خدا عبادت کنه، یعنی به خاطر محمد و آل محمد علیهم السلام عبادت کنه، خدایی که میگیم خداهای ذهنی نیست، خدایی هست که ظهور داره، خدایی که میگیم خدایی هست که ظهور داره، جلوه داره، یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام که جلوه این خدا هست. خدا را به خاطر محمد و آل محمد علیهم السلام عبادت کنه، این شخص هست اون شخص احرار و آزاده و حری که برای خدا خدا را عبادت میکنه. هیچ گریه‌ای در نزد خدا مثل گریه بر سید الشهدا صلوات الله علیه گریه خالص نیست، برای عذاب آتش گریه نمی کنه، برای شوق بهش گریه نمی کنه، برای خدا، برای حسین گریه می کنه صلوات الله علیه. این گریه هست که شخص را از آتش حفظ می کنه، این گریه هست که شخص را شائق به بهش می کنه. بس این گریه هایی که حضرت می فرماد، این گریه هست که شخص را محشور با انبیا و اولیا می کنه. بس این گریه هایی که می فرماد یعنی گریه بر حسین صلوات الله علیه. اون موقع مردم عقلهاشون ناقص بوده، کم بوده، اول راه بوده، نمیشد به اینها معرفتهای بالاتر را گفت، یا قابل نبودن یا صالح نبودن، به اینجور بیان میکردن. عبارات حقه، ولی یعلم رتنی ولد و بطنی، اون کسی که مرتبط و منتسب هست، منتسب هست به محمد و آل محمد علیهم السلام، کلامشون را میفهمه. اون کسی که متصل باشه به محمد و آل محمد علیهم السلام، پس انشاءالله قدر بزرگان دین را علی الله مقامهم، قدر بزرگان دین را خیلی بایستی بدانیم. این نیست صرف این که انسان برداره حدیث بخانه، قرآن بخانه، سنی هم قرآن میخانه، صوفی هم حدیث میخانه، حدیث را همه میخانن، قرآن را همه میخانن، اما معنای حدیث و معنای آیه را بزرگان علی الله مقامهم تعلیم ما کردن که چجور بفهمیم، منتهی کنیم به محکمات، به ضروریات که ملتفت بشیم. تا به اینجا از عبارات شریفه را خواندیم. در ایام گریه هم واقع هستیم، ایام گریه به خصوص می فرمان محرم الحرام ماه گریه است. اگرچه در تمام سال شخص بایستی مصیبت زده بر سید الشهدا باشه علیه السلام، ولی به خصوص محرم الحرام ماه گریه بر حضرت است. خوندیم اشعاری را از شیخ مرحوم علی الله مقامه تا رسیدیم به این بیت از شعر شریف: و شربی زلال الماء من اجل خطبکم کما ان اجاج للتواریح رانقی. می فرمان وقتی که می خوام آب زلال را بیاشامم به جهت تذکر بر مصیبت شما، این آب در دهان من تلخ میشه، این آب در دهان من تلخ میشه. این یک تعبیر هست، یک تعبیر بالاتر از این هم هست، تعبیر بالاتر از این. می فرمان امام سجاد صلوات الله علیه وقتی می خواستن آب بیاشامن، اینقدر گریه می کردن اشک چشم حضرت مخلوط با آب می شود، اینجور گریه می کردن. می فرماد آب، آب زلال، آب گوارا در دهان من به جهت تذکر بر آتش شما یا حسین تلخ می شه، ناگوار می شه. و زادی لکم مرون و عیشی منقصان به دهر لما قد نابکم متضائقی. غذای من، توشه من، میخوام غذا تناول کنم، به یاد مصیبت شما میفته. این را هم مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تعلیم کردن به ما چجور غذا بخوریم به یاد مصیبت بیافتیم. میفرمان که مستحب مؤکده، شخص مسلمان، شخص شیعه وقتی میخواد غذا بخوره، آب تناول کنه، بایستی اولش مستحب به مؤکد چه بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم معنای این بسم الله یعنی که نحن والله الاسماء الحسنا، یعنی من به اسم خدا به یاد حسین این غذا را میخورم، من به یاد حسین این آب را میآشامم. می فرماد زادی لکم مرون، غذایی که تناول می کنم این غذا در دهان من وقتی متذکر یاد شما می شم مر می شه، تلخ می شه. و عیشی منقصون، زندگانی بر من ناگواره، ناگوار می شه، چون مصیبت زده در مصیبت شما هستم، چون سعی دارم که از یاد شما غافل نباشم، چون از یاد شما غافل نیستم، از نور شما هستم، تا پس آثاری که در من ظاهر میشه از آثار این منیر مصیبت زده در مصیبت شما هستم، به دهرن در روزگاری که دارم، لما قد نابکم متضائقی، به جهت مصیبت های شما مصیبت زده هستم. و حال لکم کدن و بال مشتتن و قلبن اذا حل المحرم و خافقی، می فرماد حالت من این هست، به جهت شما حالت من حالت تعب و رنج هست. یعنی چه حالتی؟ یعنی اون حالتی که متذکر شما هستم، چون متذکر شما هستم خوشی من این هست، یعنی خوشی مؤمن این هست، راحتش این هست که وقتی متذکر مولاش میشه خودش را شبیه به مولای خودش کنه. همینطور که شما مصیبت زده هستی، همینطور که امام زمان من صلوات الله علیه میفرماد لأبکین علیک صباحا و مساء، صبح و شام بر شما گریه میکنم، همینقدر که متذکر شما هستم این تذکر تأثیر میکنه در وجود من، در زندگی من. و بال مشتت، ذهن من، خاطر من، خیال من به جهت شما اهل بیت علیهم السلام ذهنی نیست، اون خیالی نیست که راغب در دنیا باش. دنیا در نظر او بی زرق و برقه، دنیا در نظر او ناچیزه، چون چشمم نظرم به جانب دنیا نیست، به یاد شما هستن. مشتت ذهن من در دنیا. و قلب اذا حل المحرم خافقی، قلب من وقتی که ماه محرم حلول میکنه، هلال محرم را میبینم، قلب من در نزد هلال محرم مضطرب و پریشانه، مضطربه، غم زده هست، محزونه. لأنی بکم ما ان توجه ناظری یرا خلدی ما قد اصبتم و ضائقی، بفرماد علتش این هست برای این که به واسطه شما، بفرماد مؤمن به این مقام میرسه، مؤمن به این مقام میرسه. اینجا هم گمان نکنیم که این حالات صرف این بزرگوار علی الله مقامه، از ما اصلا اینها ساخته و پرداخته نیست، نه، انشاءالله در ادامه راه به زمان ظهور انشاءالله میرسیم، به زمان رجعت انشاءالله میرسیم. در زمان ظهور، در زمان رجعت به اون قوتی مؤمن دست پیدا میکنه که خواهشی و مشیتی جز خواهش و مشیت امامش نداره. هر کسی، هر شخصی بایستی در حد خودش حالات را تمرین کنه، حالات را بایستی تمرین کرد. میفرماد مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، نبایست مؤمن خودش را دست کم بگیره، نبایست تعارفات پوچ و بی‌معنا بکنه، من قابل نیستم، مال من که نیست، مال دیگرانه، مال مشایخ علی الله مقامه هم، نه، مال من و شما هست. اینها را برای من و شما بیان کردن، وگرنه امام زمان که به دست ما و شما نمی رسانید، رساندن که ما هم در وجودمون به اندازه خودمون این انقلاب و دگرگونی پیدا بشه. می فرماد که لأنی بکن ما ان توجه ناظری یرا خلدی ما قد اصبتم و ضائقی، می فرماد حالت من این هست، اینجور میشه به واسطه شما اهل بیت، به واسطه شما یا بقیت الله، حالت من به واسطه شما یا حسین اینجور میشه اگر توجه بکنه. ناظری، چشم من، چشم من، چشم مشاعر من، چشم مراتب من اگر توجه بکنه به شما، یرا خلدی ما قد اصبتم و ضائقی. به چشم قلب، به چشم عقل، به چشم نفس، حتی به چشم مثال میبینم مصائب شما را و میچشم مصائب شما را میبینم و میچشم. اینها حالت های خیلی بالایی نیست. میفرماد مرحوم مقدس اردبیلین را بارها عرض کردیم، شخصی بوده ناقص بوده، ولی شخص خالصی بوده در حد خودش، ولی ناقص بوده، خیلی معرفت خیلی عظیمی هم نداشته، همینقدر خلوصی داشته به اهل بیت علیهم السلام. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مقدس اردبیلی رضوان الله علیه اینقدر متذکر و متوجه بوده برای اهل بیت علیهم السلام، وقتی مشرف می شده به حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه بر ذریح مطهر حضرت، حضرت را مشاهده می کرده. می فرماید شیخ مرحوم علی الله مقامه وقتی که توجه می کنم به چشم خودم، به مشاعر خودم، ذهن من، مثال من، نفس من، عقل من مصائب شما را میبینه و این مصائب را من درکش میکنم و میچشمش. در حالت انبیاء علیهم السلام احادیث خاص داریم، مثل ابراهیم صلوات الله علیه. ابراهیم صلوات الله علیه شنیدید در وقتی که مأمور شد به ذبح اسماعیل علیه السلام و قربان از بهش برای او نازل شد و آیه آمد و فدیناه به ذبح عظیم، که حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه اون قربان عظیمی که ابراهیم علیه السلام به واسطه او تقرب پیدا کرد حسین بود علیه السلام، چون اسماعیل قربان عظیم نبود، نمی توانست ابراهیم به واسطه اسماعیل تقرب پیدا کنه در درگاه خدا، یعنی درگاه محمد آل محمد علیه السلام. نمی توانست ابراهیم تقرب به امیرالمومنین پیدا کنه به واسطه اسماعیل، تقرب عظیم پیدا کنه، نمی توانست. چجور می توانست مقرب درگاه خدا بشه؟ به واسطه حسین علیه السلام. آمد جبرئیل برای او روزخوانی کرد، مقرب درگاه خدا شد. ابراهیم علیه السلام وقتی که میخواست به همراه قوم خودش آمدن، ابراهیم علیه السلام را جوانی بود، در سنین جوانی بود، قومش خواستن به عیدگاه برن، بت‌پرست بودن، تنها خداپرست روی زمین یک وقتی بود ابراهیم بود علیه السلام. خواستن قوم او برن عیدگاه، بهانه آورد آیه قرآن، فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، نگاه کرد در ستاره ها، به قومش گفت من بیمار هستم، من مریضم، به همراه شما نمیتوانم بیام صحرا، عیدگاه نمیتوانم حاضر بشم، من بیمارم. بعضها گمان میکنن ابراهیم علیه السلام یک حرف غیر واقع بیان کرد، بیانش غیر واقعیت بود، غیر واقع بود. امام علیه السلام در این باره می فرمان حضرت صادق صلوات الله علیه، ابراهیم که نظر کرد به ستاره ها و فرمود من بیمار هستم، نمی توانم به همراه شما بیام عیدگاه، قضیه چه بوده؟ حضرت می فرمان که قال حسب، نگاه کرد در ستاره ها، فنظر نظره فی النجوم، آیه قرآنه، نگاه کرد در ستاره ها، حساب ستاره شناس بود، علم نجوم را انبیا و اولیاء علیهم السلام می دانند چون متصرف در ملکن، نگاه کرد در ستاره ها، حساب کرد، فرعا ما یحل بالحسین علیه السلام، دید این ستاره ها یک جوری تدبیر شدن، یک جوری چیده شدن که در این چیدمان، در این تدبیر شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه، مصائب حسین صلوات الله علیه، فقال انی سقیم، گفت من بیمار شدم به مصیبت حسین علیه السلام، یعنی میچشید این مصیبت را، فقال انی سقیم لما یحل بالحسین علیه السلام، به واسطه مصیبت حسین من بیمار شدم، این مصیبت به من اصابت کرده، به من سرایت کرده. باز می فرمان امام صلوات الله علیه حدیثه، وقتی که ابراهیم علیه السلام عازم کربلا بود، اینها اینجور زندگی میکردن، زندگیشون در تحت ولایت محمد آل محمد علیه السلام بوده، عازم کربلا شد، رسید به موضع مقتل حضرت صلوات الله علیه. امام می فرمان که هو راکب فرسن فعثرت به و سقط ابراهیم و شج رأسه و سال دما، از روی اسب افتاد، از پای او لغزید، از روی اسب افتاد، سر شکست و خونش اونجا جاری شد. به خدای متعال عرضه کرد خدایا چه گناهی از من صادر شده؟ بر او نازل شد جبرئیل علیه السلام یا ابراهیم ما حدث منک ذنب ولکن هنا یقتد، و ابراهیم از تو گناهی صادر نشده ولی مولای تو آقای تو حسین صلوات الله علیه اینجا کشته میشه، ما خون تو را جاری کردیم سال دمک موافقتن لدمه، چون از نور حسینی باید شبیه به حسین باشی صلوات الله علیه، باید بچشی مصیبت حسین را. تو مؤمنی، تو بزرگی، تو بزرگ اهل ایمانی، ان من شیعتهی لابراهیم، تو بزرگ شیعیانی، باید بچشی مصیبت حسین را صلوات الله علیه. بعد جبرئیل بر ابراهیم علیه السلام عرض کرد که درباره قاتل حسین علیه السلام که ملعون اهل آسمان و زمین هست اینجور قلم جاری شد، القلم و جرا علی الله بلعنه بغیر اذن ربه. اینجا اون حکمتی است که فرمودن در کتاب طریق النجات اشاره کردن، قلم وقتی که بر لوح می نوشت مصیبت حسین را علیه السلام بدون اینکه اجازه بگیره از صاحب خودش از خدای متعال، بدون اینکه اجازه بگیره جاری شد بر لعن بر یزید. یعنی محب سید و شهدا علیه السلام از ترس جهنم و طمع به بهش اینجا لعن نمی کنه، گریه نمی کنه، قلم برای اون مهم نبود خدا عذابش کنه. قلم اینقدر در محبت حسین علیه السلام ذوب بود بدون اجازه گرفتن لعنت کرد یزید ملعون را. بعد حضرت می فرمان در ادامه مطلب که اسب ابراهیم آمد به همراه ابراهیم لعنت کرد یزید ملعون را. ابراهیم علیه السلام فرمود که تو چرا به همراه من لعنت کردی؟ گفت چون من خجالت زده تو شدم. ای ابراهیم من خجالت زده تو شدم و سبب این خجالت زدگی این یزید ملعون بود لعنت الله علیه، یزید ملعون بود. در اینجا در این اسب افتادن، در این اسب افتادن سر عظیمی هست. ابراهیم از اسب افتاد و سر شکست، یعنی یکی از اون مصائبی که خیلی عظیم بود در کربلا، مصیبتی بود که حضرت صلوات الله علیه از روی اسب افتاد. مصیبت خیلی عظیمه.